با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستن در کاران و مسئولین فنی. ارجنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته های اخیر هفته های پرماجرایی است. تحولات در ایران و منطقه با سرعت بسیار شتابانی داره به پیش میره. خب ایران به عنوان کشوری که در متن یک جنبش انقلابی هست، طبیعی هست که این وضعیت خیلی برجسته تر هست. چرا ما با یک جنبش انقلابی از پایین روبرو هستیم و تحولاتش رو داریم میبینیم؟ تو وضعیتی که الان هست باید دید که جمهوری اسلامی گرفتار یک چنبره بحرانها شده، در یه جایی قرار گرفته که بین فشار خارجی و جنبش از پایین مونده که با این چه بکنه. ما باز به مجموعه ای از این شرایطی که الان درش قرار داریم بپردازیم و نشون بدیم که جنبش انقلابی و جنبش ژینا چگونه میتونه از این فرصت ها استفاده کنه. حکومت اسلامی واقعیتش این هستش که تو این بخصوص در این هفته خیلی برجسته شد که در چند عرصه دچار شکست های سنگین شده. خب تو گذشته، تو هفته گذشته ما روی شکستش در سوریه صحبت کردیم که در اونجا اساساً جمهوری اسلامی از سوریه اخراج شد و خط ترکیه قطر در مجموع پیروز شد. در اونجا جریان اخوانی تونستن دست بالا رو بگیرن و اسرائیل هم با فرصت طلبی که داره، با اون سیستم اشغالگری که داره، بخشهایی از خاک سوریه رو اشغال کرده. حتی نتانیاهو سفری رفته اونجا و عکس گرفته و در اونجا نشست برگزار کرده و گفته ما یک سال اینجا میمونیم. و از اون طرف اون زیر ساخت های راهبردی امنیتی نظامی سوریه را به طور کامل نابود کرده. اون پرچمداران جدید قدرت در سوریه هم که خب بیشتر طرفداران ترکیه هستن، بیشتر بیان یک اسلام اخوانی هستن و دارن تلاش میکنن که بگن ما با اسرائیل مشکل نداریم و میخوان در اونجا یک قدرتی رو بر اساس مدار خودشون به شکل غیر دموکراتیک حاکم کنن. در هر صورت میشه گفت که این شکستی که در اینجا جمهوری اسلامی خورده، در کنار تضعیف حزب الله، در کنار ضرباتی که به حماس خورده و الان حملاتی که متمرکز شده اسرائیل روی یمن، داره تقریبا تمام بالها و شاخهای عمق استراتژیک جمهوری اسلامی رو در هم میشکنه. به جمهوری اسلامی در اینجا هیچ تلاشی نمیتونه بکنه و حتی نگران این هست که این حملات به خود ایران هم بشه، کما اینکه سرلشکر سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش گفته که این سلاح‌های پیشرفته و این رشد فناوری در سلاح‌ها طوری است که ما ممکن است یک سال دیگه نفهمیم چی میشه و عملاً پذیرفته که جمهوری اسلامی در این زمینه بسیار عقب هست و این تکنولوژی نظامی برتری که اسرائیل به کمک آمریکا داره خطری در منطقه شده است. بنابراین میشه گفت که اون سیاست خارجی که داشت و اون توازنی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل به عنوان دو تا رقیب منطقه بود، الان به هم خورده، به ضرر جمهوری اسلامی و اسرائیل دست برتر رو داره تو این وقت. خب از اون طرف ترکیه تونسته خب پیشروی‌هایی بکنه، با تسلط بر سوریه عملا جای ایران را گرفته و در رقابت های منطقه ای الان ترکیه یک نیروی برتر است و خطر این وجود داره که طرحی داشته باشه برای حمله برای اون 48 کیلومتر دالان زنگزور رو تصرف بکنه، عملا ارتباط ایران رو با ارمنستان قطع بکنه و اون طرحی که دارن با باکو رو ادامه بدن که خب رابطه باکو با اسرائیل هم رابطه تنگاتنگی است، با اردوغان هم همینطور، به اونجا هم میتونه یک مشکل ایجاد کنه. بنابراین در جبهه شمال هم جمهوری اسلامی زیر یک فشار سنگین هست و به شدت اینا را نگران کرده. خب در زمینه سیاست بین‌المللی هم شورای امنیت سازمان ملل نشستی که برگزار کرده، باز هم از ایران خواسته که از این گسترش غنی‌سازی و رفتن به سمت تشدید غنی‌سازی در برنامه هسته‌ای اجتناب بکنه. اروپایی‌ها اعلام کردن که برنامه هسته‌ای ایران دیگر توجیه غیر نظامی نداره و عملا تهدید کردن که ممکنه مسئله ماشه را فعال بکنن، اون بند ماشه را، و این اگر فعال بشه تمام تحریم های بین‌المللی برمیگرده به ایران، علاوه بر تحریم های آمریکا تحریم های بین‌المللی را قرار خواهد گرفت که فلج کننده است و تلاشی هم که جمهوری اسلامی داره که به شکلی با اروپایی ها وارد مذاکراتی بشه هنوز چشماندازی براش پیدا نکرده، چون ضعف جمهوری اسلامی باعث شده که اروپایی ها هم دست بالا رو داشته باشه و آمریکایی ها دست بالا رو داشته باشن و عملا جمهوری اسلامی در این رابطه سیاست نرمشی که داره در این رابطه هنوز به جایی نرسیده. تلاش سیاست خارجی جمهوری اسلامی نسش با سفری که پزشکیان و عراقچی به قاهره کردن برای نشست D8 و D8 کنفرانس اقتصادی کشورهای اسلامی است، شامل ترکیه و ایران، پاکستان و بنگلادش، مصر و مالزی و اندونزی. این کشورها خب هنوز نتونستن یک ارتباط گسترده‌ای داشته باشن از لحاظ اقتصادی کاری انجام بدن، ولی مهم مال خود این نشست نیست، ولی سفر پزشکیان به مصر و ارتباط با مذاکره با سیسی به نظر میرسه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با محور ضد اخوانی در منطقه به شکلی برنامه روابطی داشته باشه. ارتباطی که بین ایران و عربستان وجود داره، ایران به ایران و مصر، خب این نشون دهنده سیاست جدیدی است که جمهوری اسلامی مجبور شده در پیش بگیره، درست با عربستانی که زمانی خمینی گفته بود که اگر ما با آل جهود یا اسرائیل رابطه بگیریم ولی با آل سعود نمیگیریم، ولی الان مجبورن که با اونا بگیرن. و بخصوص صحبت هایی که بن سلمان در موقعی که حمله کرد اسرائیل به ایران در کنفرانس عربی داشت و گفت که ما این حمله را محکوم میکنیم و باید حق حاکمیت ایران حفظ بشه، نشون دهنده این است که عربستان هم فکر میکنه که با ایران بایستی روابطی داشته باشه. بنابراین در اون چهار قدرت اسلامی منطقه یعنی ترکیه، جمهوری ایران و عربستان و مصر، به نظر میرسه یک محور بین مصر و عربستان و جمهوری اسلامی در حال شکل‌گیری است در مقابل اسلام اخوانی که با قدرت اقتصادی و نظامی ترکیه هم راست و قدرت مالی قطر. بنابراین اینجا جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که از این فرصت استفاده کنه، سیاست خودش را به شکلی با اینا هماهنگ کنه. و وقتی میخواد سیاستش با مصر هماهنگ کنه و با عربستان هماهنگ کنه، به شکلی بایستی کمپ دیوید رو هم چشم بپوشه برش، ارتباط مصر با عربستان و مصر با آمریکا رو باعث به شکلی تحمل کنه و یا با اونا همکاری کنه و از این طریق ارتباط خودش هم به اون شکل مطرح کنه. بنابراین اینجا جمهوری اسلامی در سیاست منطقه خودش دنبال راههایی است که اون شکست های قدیم را جبران بکنه و از این وضعیت خودش را نجات بده. این وضعیتی است که در سیاست خارجی باش گرفتاره. در درون خود ایران جمهوری اسلامی با چند مشکل خیلی جدی روبرو است. یکی این هستش که ما از نظر فرهنگی میبینیم که جمهوری اسلامی شکست سختی خورد تو مسئله حجاب، بخصوص این که قانون حجابی که تصویب کردن یک سال این روش کار کردن و بخصوص این جنای پایداری و اون مصباحیون طرفدار بیت و خود شخص خامنه‌ای که زمانی گفته بود که حجاب هم واجب شرعی است هم واجب سیاسی است، بر اساس اون اومدن یه قانون تصویب کردن که بندهای خیلی شدید شداد و قلازی داره، ولی این قانون رو عملا در موقع اجراش متوقف کردن و شورای عالی امنیت ملی جلوش رو گرفته و ابلاغ نکردن به دولت و دولت هم گفته ما نمیتونیم اجرا کنیم. بنابراین قانون حجاب در مجموع زیر فشار جنبش مردم به اون اعتراضات گسترده‌ای که صورت گرفت، نامه هایی که فضل نسرین ستوده و صدیقه بسنقی نوشتن، نامه هایی که 300 تا از فعالان زن نوشتن، 1220 تا از فعالان سینماگر و هنرپیشه ها اعتراض کردن، دانشجوها اعتراض کردن، چند تشکل کارگری اعتراض کرد، چند تا از تشکل های صنفی معلمان اعتراض کردن. این اعتراضات بسیار گسترده در جامعه صورت گرفت، ولی میخ نهایی و تابوت این را اون کنسرت مجازی پرستو احمدی، این دختر شجاع ایران، کرد که با اون کنسرتی که برگزار کرد، کنسرت بسیار درخشانی بود که در کاروان به نام کاروانسرا، انتخاب کاروانسرا به عنوان یکی از سمبل‌های معماری به قول معروف سفر ایرانیان به مرکز، یکی از مراکز اصلی ارتباط بین ایرانیان شهرهای مختلف، انتخاب بسیار جالبی بود. و از اون برم انتخاب اشعاری از عارف قزوینی، اقبال لاهوتی، هوشنگ ابتهاش، یا خوندن ترانه‌های مثل جوانان وطن لاله دمیده که عارف قزوینی در وصف شهدای جنبش مشروطیت گفته بود یا مرحبا بوش که وصف مقاومت مردم در برابر کودتای امپریالیستی 28 مرداد علیه دکتر مصدق و جنبش ملی کردن صنعت نفت بود، نشون میده که این اقدام بسیار درخشان است. در روز دو روز اول چیزی در حدود 2 میلیون این ویدیو بازدید کننده داشته. خب خیلی حصل تو ایرانی ها هم به شدت، چه در ایرانی های خارج کشور چه در ایرانی داخل کشور، با استقبال بسیار گسترده ای روبرو شده. طوری که رژیم وقتی که دستگیر کرد پرستو احمدی و همکاران مردش را، مجبور شد ساعت 3 بامداد هم روز آزاد کنه و اعلام کنه که ما فقط یک بحث توجیهی داشتیم. متوجه شدن که اینجا جایی نیست که بشه با این قضیه بازی کرد، چون جامعه به شدت برانگیخته است. بنابراین در اینجا میبینیم که این شکست خیلی سنگینی است که جمهوری اسلامی خورده، یعنی مجبور شده در زمینه حجاب عقب نشینی کنه. حالا چطوری میتونه اینا سرتاش رو هم بیارن؟ بایستی این از هنر عمامه چرخوندن آخوندا دید که چگونه میتونن با این مسئله سر کنن. در کنار این میبینیم ما شاهد برگزاری شب یلدا هستیم. جالبش این هستش که این شب یلدا که از سنت های ایرانیان هست، در تمام بخش های ایران این سنت برگزار میشه. تمام این سالها 40 سال حکومت تلاش کرد که این سنت های ایرانی مثل نوروز، مثل سیزده بدر، مثل شب یلدا اینا را ممنوع اعلام کنه، به عنوان جریانات ایرانی ضد اسلامی معرفی کنه. الان توجه کنید که تو هفته گذشته تمام تقریبا بخش اعظم اعضای کابینه رئیس پزشکیان شروع کردن مقالاتی در وصف جایگاه یلدا نوشتن، از عارف معاون رئیس جمهور گرفته تا عباس عراقچی تا نمیدونم وزیر فرهنگ، هر کدوم به شکلی شروع کردن درباره اینکه یلدا شب فلان است و یلدا اینطوری است و یلدا اونطوری است، و یعنی به شکلی تسلیم شدن درباره فرهنگ ایرانی در سراسر ایران، فرهنگ ملیت های ایران در مورد شب یلدا، و این خودش هم یک شکست دیگه است. یعنی نشون میده که اینجا هم رژیم مجبور شده در مقابل اون جامعه ای که سنت های جامعه عقب نشینی بکنه، یعنی نه فقط در مقابل حجاب، در مورد حتی یلدا هم مجبور به عقب نشینی شدن. بنابراین شکست جمهوری اسلامی در این زمینه بسیار آشکار هست. خود در درون رژیم هم هنوز اختلاف نظر هست، یعنی اون جناح کیهانی و جناح مصفایی و بلاییون اینا هنوز بر همون حرفای گذشته میکوبن که میتونن، فکر میکنن که میتونن به شکل آشورایی بیان و مقابله کنن در مقابل مردم. ولی خب دولتی ها و دولت پزشکی هم به اصلاح طلبان و اعتدال اینا متوجه شدن که اینجا جایی نیست که بشه با این قضیه بازی کرد. مردم به شکلی برافروخته هستن، برانگیخته هستن. حداقل وقتی که فشار اقتصادی سنگین به فشار زیست محیطی سنگین بر مردم میاد، اینا متوجه شدن که فشار حجاب، فشار حتی جلوگیری از سنت ها میتونه انفجار خیلی سنگینی انجام بده. بنابراین اینجا هم میشه گفت که رژیم با یک شکست گسترده در زمینه فرهنگی روبرو شده و داره تلاش میکنه با یک دستفرمون آرام این شکست را به شکلی خودش را قاطی کنه با این قضیه، هرچند اون بخش های تندروتر رژیم دارم مقابله میکنم، ولی خب معلوم نیست که اینا کنار راه به جایی ببرن، چون عملا با سقوط دولت رئیسی دست و بال اینا در مجموع کمتر شد، هرچند تو مجلس وزن دارن، تو ارگان ها نه وزن دارن، ولی به هر حال به نظر میرسه که دورانشون داره به تدریج کم رنگتر میشه. خب این در زمینه فرهنگی بنابراین این شکست رو میدونیم. در زمینه اقتصادی شاهد هستیم که دولت ورشکستگی کامل داره مطرح میکنه. دیدیم که اون ورشکستگی به شکلی است که نه تنها نمیتونه هزینه های خودش رو بگه، در بودجه سال آینده اینا رسما اعلام کردن 30% کسر بودجه دارن، ولی کارشناسان اقتصادی بر این نظرن که این کسر بودجه چیزی در حدود 50% است. بعد یک مرتبه میبینیم که قیمت دلار میره روی 76,000 تومان، نمیدونم یورو میره روی 80,000 تومان، پوند میره روی 97 تا 100,000 تومان و عملا دارن پرواز میکنه. به این تورم وحشتناک و این بی‌ارزش شدن پول دستی است که دولت داره تو جیب مردم میبره برای اینکه کسری بودجه خودش رو تامین بکنه. خب این ولی فشار سنگینی میاره. توجه کنیم در شب یلدا امسال گفتن قدرت خرید مردم از آجیل 50% کاهش پیدا کرده نسبت به سال گذشته، که سال گذشته نسبت به سالهای قبل کاهش داشت. یعنی فقر داره به شکل شتابانی تو جامعه مطرح میشه، به این خب بحران خیلی گسترده ای ایجاد خواهد کرد. پس بنابراین ورشکستگی اقتصادی یکی از این جنبه هاست. در متن این ورشکستگی اقتصادی ما یک مرتبه میبینیم این ویرانه ای که در برق به جا گذاشتن، یعنی به خاطر ناکارآمدی حکومت، کشوری که بر دریای نفت و گاز سوار است، کشوری که کویر لوت و نمک داره و میتونست در اونجا با پنل های خورشیدی بزرگترین مرکز تولید انرژی پاک باشه در منطقه و در جهان، یک مرتبه میبینیم که با در زمستان سرد امسال داره با کمبود برق و گاز روبرو است. اون تئوریسین های جمهوری اسلامی که از زمستان سرد اروپا حرف می زدن و سرشون به سنگ خورد و دیدن که اروپا چطور تامین کرد گاز خودش را از طریق قطر، از طریق کشورهای دیگه، از خیر گاز روسیه گذشت و حتی ایران نتونست از اون فرصت استفاده بکنه، الان خودشون با زمستان سخت روبرو شدن و دارن متوجه میشن اون زمستان سختی که تئوریزه کرده بودن، این زمستان سخت در ایران داره اتفاق میفته نه در اروپا. و این چیزیست که داریم میبینیم که یک مرتبه بسیار از نیروگاه دارن از مدار خارج میشن، چون گازوئیل به قدر کافی تولید نشده، ذخیره نشده، اون سیستم تولیدات برق هسته‌ای که قرار بود بوشهر داره بده کارایی نداره و این سیستمی که اینا درست کردن برای نمیدونم انرژی هسته‌ای و تولید رادیواکتیو برای این با نیروگاه ها، اونم کار به جایی نبرده. و از اون برم خب با بنزین و کمبود بنزین و گازوئیل که روبرو هستن، بنابراین خود قطع برق و مسئله کمبود گاز و انرژی یک بحران عظیمی هستن، یک ویرانگری جمهوری اسلامی در اینجا حاکم کرده که اسم این ویرانگری را میذاره ناترازی. و توجه کنیم که درست بر متن همین وضعیتی که هست، رئیس جمهور اعتراف میکنه که روزی 20 میلیون لیتر بنزین قاچاق میشه توسط برادران قاچاقچی دیگه، یا قالیباف صحبت از این میکنه که نمیدونم بخش اعظمی از این بنزین گازوئیل ما قاچاق میشه. خب یکی رئیس جمهور هست، یکی رئیس مجلس هست، اینا وقتی قدرتشون مثل اپوزیسیون حرف میزنن و قدرت ندارن بگن که کی اینا رو انجام میده و جلوشو بگیرن، نشون میده که اون مافیای در هم تنیده بخشهایی از سپاه نهادهای حکومتی و ثروتمندان اونقدر قدرتمند هستن که این دولت ها و این مجلس ها هیچ کاره هستن تو. این ویرانگری که صورت گرفته، این مافیایی که در اینجا حاکم است، چه کاسبان تحریم، چه اون کسایی که دارن قاچاق میکنن این قضیه رو و از این وضعیت سود میبرن، اونقدر قدرتمند هستن که سرنوشت ایران و ایرانی و مردم ایران براشون مهم نیست و این دولت هم دولت هیچ کار است. بنابراین در این زمینه هم ورشکسته هستن. حالا در ورشکستگی در زمینه تامین برق و گاز و انرژی مردم یک طرف، این بحران زیست محیطی و این ریزگردها و این هوای آلوده کلان شهرها هم طرف دیگه است که الان مردم حتی امکان نفس کشیدن ندارن توی این رابطه. یعنی در این زمینه زیست محیطی هم اینا کشور رو به نابودی کامل کشیدن. بنابراین هر جای انگشت میذاریم، یعنی الان میشه گفت که دولت جمهوری اسلامی در زمینه اقتصادی ورشکسته است، در زمینه انرژی ورشکسته است، در زمینه تامین هوای پاک و حفظ محیط زیست ورشکسته است، در سیاست خارجی هم که فکر میکرد قدرت نقطه قوتش هست به تمام پول و سرمایه کشور را صرف حمق استراتژیکش کرد، در اونجا به شدت سرکوب شده، چه ورشکسته شده و اسرائیل دست بالا رو داره و حتی آسمان ایران برای هواپیما و بمب افکن‌های ویرانگر اسرائیل هم باز شده تو این رابطه، اونجا هم ورشکسته است، در سیاست اروپایی هم ورشکسته است. اگر زمانی آلمان به کشورهای اروپایی ضربگیر فشار آمریکا و دولت ترامپ در دور اولش بودن، حالا اونا هم پیده ترامپ هستن و فشار دارن، کاسه از داغتر شدن و فشار سنگین تری دارن بیارن. بنابراین در همه عرصه ها جمهوری اسلامی دچار یک ورشکستگی بسیار سنگینی شده. خب بر متن این ورشکستگی جمهوری اسلامی در درون خودش خب دوتا گرایش داره با هم مقابله میکنن. یه گرایشی است که بیشتر اعتدالیون و اصلاح طلبان و دولت پزشکیان هستن که به شکلی با نیم نگاه خامنه‌ای به قدرت رسیدن، و به نظر میرسه که خامنه ای در مجموع داره اینا رو تقویت میکنه که تا بتونه در مقابل اون جناح خارتر فاشیستی تر رژیم به شکل دستفرمون رو عوض کنه و با یک حرکت آرام بتونه جلوی انقلاب مردم رو بگیری یا بحران های خارجی. چون دو تا مسئله الان وجود داره، یکی مسئله است که فشار خارجی، یعنی طرحی که اسرائیل داره، اسرائیل و آمریکا تلاششون این هستش که اگه بشه از همون الگویی که در سوریه اتفاق افتاد، اینجا با تقویت نیروهای اپوزیسیون راست، با تقویت سلطنت طلبان، با تقویت مجاهدین که این روزا خیلی تمرکز روشون هست و اینا، یا با کمک نیروهای مسلح بلوچی که با هیئت تحریر شام در ارتباط هستن، روابط هستن، یا با اون نیروهایی که ترکیه سازمان داده از نیروهای نزدیک به ایران، چه از طریق تاجیک ها یا ازبک ها یا حتی بلوچ ها یا جاهای مختلف اینا تصدیق کرده، یک مرتبه ممکنه ما با یک خطر روبروشون، یک بحران های شکل بگیره در بلوچستان یا در آذربایجان از طریق الیوف نیروهایی که به شکلی تغییر طلب ممکنه باشن یا به شکلی تمایل داشته باشن با مثلا حمله به زنگزور و بعد فشارهای دیگه‌ای که وجود داره، یا با اون امکاناتی که ارتباطاتی که ممکنه با بخش از جریان های کردی داشته باشن و فکر کنن میتونن از اینجا سوء استفاده کنن و اینجا حمله کنن تصوری داشته باشن. بنابراین این هست که اگر بتونن بی ثباتی و عدم ثبات و به هم ریختگی و خلأ قدرت رو در ایران ایجاد کنن و با حملاتی که ممکنه اسرائیل از طریق بمباران های سنگین بکنه، فکر میکنم ممکنه اوضاع به هم بریزه و بتونن الگوی سوریه رو در ایران پیاده کنن. این یک سناریویی است که دارن روش برنامه ریزی میکنن. از اون بر مثلا امارات مسئله جزایر است، اشغال جزایر میتونه این بحران را ایجاد کنه، یعنی مسئله اشغال جزایر، اشغال زنگزور یا حمله از طریق بلوچستان یا از آذربایجان یا از کردستان، خطراتی هستش که اینجا میشه روش به عنوان سناریو صحبت کرد. از طرف دیگه در درون خود حاکمیت دو تا نگاه وجود داره، یعنی این مسئله هستش که گرایش اعتدالیون، توجه کنید که در اینجا خود در اعتدالیون که در رأسشون حسن روحانی است، حسن روحانی به شکل ماهانه میاد نشست های اعضای دو کابینه دوره خودش میذاره و در اونجا مسائل تجزیه تحلیل میکنه، بحث میکنه. جالبه در آخرین صحبتاش مطرح کرده که بهترین مجلس در ایران و انتخابات مجلس، مجلس اول بود که در اونجا شورای نگهبان نبود و همه نیروها حتی به قول خودش از منافقین و نهضت آزادی و جبهه ملی و چپ‌ها در اون انتخاب شرکت کردند و یعنی این نشون میده که تا این حد حتی حاضرن عقب نشینی کنن که برگردن و از اون اصول مطرح کنن. و از طرف دیگه جناح رادیکال تر اینا مثل میرحسین موسوی و تاج‌زاده که معتقدن که بایستی اصل ولایت فقیه از این قانون اساسی برداشته بشه و با ایجاد مجلس مؤسسان پیشنویس جدید قانون اساسی نوشته بشه و رفراندوم گذاشته بشه و اونا هم یه طرح این شکلی دارن. ولی اون چیزی که مسلم هست اینه که طرح اون یک دولت یک دستی که خامنه ای مطرح کرده بود و به قول معروف خالص سازی که مطرح بود شکست سنگین خورده و الان چگونگی مخار اون گرایش درش دیده میشه. سوال کلیدی این هستش که با این سرعت تغییرات آرامی که اعتدالیون یا دولت پزشکیان یا خود این مطرح کرده، امکان حل این بحران وجود داره یا نه؟ این اون سوال کلیدی هستش که وجود داره، چون بعضی از درون خود رژیم به این نسیه هستن ما باز با سرعت بالاتر این مسئله را پیش ببریم. خب در اونجا خب بخش از اون نیروهای رادیکالتر معتقدن که خامنه ای تنها کسی که مانع اصلی هست. از اون طرف هم خب بخش هایی دارن میبینن که خامنه خودش متوجه قضیه شده. در سخنرانی که چند روز پیش برای بخشی از زنان حزب الله انجام داد، جالب بود که همه فکر میکردن که میاد به در اونجا در مورد قانون حجاب صحبت میکنه. جالب بود در اونجا یک کلمه درباره قانون حجاب و لایه حجاب صحبت نکرد، بیشتر درباره نگاه اسلام در مورد مادر، جایگاه خانواده، نمیدونم جایگاه زن، چیزای کلی صحبت کرد و سر اونا رو شیره مالید و رفت. حتی جالبه که تو اون مراسمش تمام در و دیوار رو رنگ صورتی کرده بودن، به شکلی فکر کردن این رنگ فمینیستی میتونه نشون دهنده یک نرمش باشه. کمان که در انقلاب شینا هم یک جلسه ای که گذاشته بود اون دخترکان کم سن سال آورده بود که جشن تکلیف بگیرن، اونجا هم رنگ صورتی انتخاب کردن به عنوان رنگ فمینیستی. بنابراین این که خامنه ای با چه صورتی میتونه همراهی کنه با اینا یا اینکه خودشو باز بردارن، این بحثی است که درشون خیلی جدی هست. اونا متوجه هستن که هر تغییر تند در حاکمیت میتونه با شورش مردم و تعرض مردم روبرو بشه و اینها چیزایی است که به شدت به علش نگران هستن. بنابراین حاکمیت در اینجا در این مونده که به چه شکلی بتونه این چرخشی را که میخواد بکنه، یعنی به شکلی جلب رضایتی بخشی از مردم، گسترش پایه خودش، استفاده از اپوزیسیون درونی خودش در کنار خودش به برگشتن به شرایطی که بتونه در مقابل فشار خارجی مقاومت کنه، بتونه به شکلی با این بحران‌های اقتصادی مقابله بکنه و به شکل راهی پیدا کنه، چراغ بده به غرب که ما حاضر به سازش هستیم با توجه به اون که سیاست نگاه به شرقش شکست خورده و چین و روسیه در موقعیت نیستن که بتونن به کمک این حکومت بیان. بنابراین تأکیدی که اینا دارن برای اینکه ظریف بمونه یا تیم ظریف عراقچی تختروانچی و اینا بیاد و حتی صحبت از این است که به شکلی روحانی رو هم وارد کنن تو این مسائل، نشون دهنده اینه که متوجه شدن که بایستی در سیاست خارجی دست به عقب نشینی‌های جدی‌تر بزنن. در سیاست داخلی هم مثلا این عقب نشینیشون در مورد حجاب یا تسلیمشون در مقابل شب یلدا نشون دهنده اینه که اینجا هم متوجه قضیه شدن، یعنی تلاش دارن میکنن که با یه شکلی فضا رو به شکلی ببرن که مانع از اون بشن که جامعه وارد یک فاز انفجاری بشه. خب اینا چیزایی که در بین حاکمیت و بحران‌های حاکمیت در درون جبهه انقلاب وقتی صحبت میکنیم، جنبشی که در اینجا هست، ما این جنبش رو میبینیم که جنبش قدرتمندی است. ما جنبش زنان رو صحبت کردیم، نقش درخشان و اقدام درخشان شجاعانه بی‌نظیر پرستو احمدی را دیدیم که چه تأثیر گسترده‌ای در ایران و جهان گذاشت. از اون طرف ما شاهد برگزاری مجمع عمومی تشکل‌های صنفی معلمان هستیم، علی‌رغم این که بعضی تشکل‌ها سعی کردن کارشکنی کنن، ولی با این حال تونستن اینا یک هیئت مدیره جدید انتخاب کنن برای خودشون، بازرسان جدید، مسئولین مالی جدید به این خودش در کنار جنبش معلمان که امروز علی‌رغم سرکوب بسیار خشنی که رژیم در مقابل فعالان صنفی معلمان داره، این تشکل‌های صنفی معلمان تونستن به شکل استواری بایستن مقابله کنن، مبارزه کنن، طرحاشون رو پیش ببرن، اعتراضات خودشون رو مطرح کنن. در کنار اون ما می‌بینیم که تشکل‌های کارگری این برابر وقتی که مثلا میان 5-6 تا تشکل کارگری در مورد حجاب موضع‌گیری می‌کنن، یعنی یک موضع سیاسی می‌گیرن، نشون میده اونا نبض سیاسی جامعه رو متوجه هستن و می‌دونن که مسائل صنفیشون مسائلی است که جز از طریق تحولات سیاسی انجام نمیشه و بحران اقتصادی ایران راه حل اقتصادی نداره، راه حل سیاسی داره. به اینا وقتی تشکل‌های کارگری به این بلوغ سیاسی میرسن، نشون دهنده اینه که رشد جنبش تا چقدر بالاست. از اون طرف ما شاهد این همبستگی و همگرایی بازنشستگان هستیم که به شکل قدرتمندی حرکات خودشون، اعتراضات خودشون فرموله میکنن، شعارهای خودشون فرموله میکنن و در چند روز در هفته اعتراضات خودشون انجام میدن. با اعتراضات دانشجویی روبرو هستیم که همه حرکت های دانشجویی چیزی است که الان دیگه هم حراست و هم نیروهای فاشیستی تر رژیم نگران این جنبش های دانشجویی هستن و هی دارن فشار میارن اینجا اونجا بر دانشجویان. بنابراین همه عرصه ها رو که نگاه میکنیم میبینیم که حتی اون فشار سنگینی که رژیم داره میاره با اعدام های سنگین در کردستان، در بلوچستان، در بین جلای مختلف که وحشت ایجاد کنه، میبینیم که ما شاهد یک مبارزه درخشان زندانیان سیاسی هستیم. اون سه‌شنبه های اعتراضی افساق قضایی که میکنن، مقاومت بسیار گسترده‌ای که دارن این خانواده ها میکنن و خود زندانیان سیاسی میکنن، نشون میده که ترس دیگه در این جامعه حاکم نیست و مقاومت بسیار گسترده است. بنابراین این جنبش جنبشی است که داره خودش را سازماندهی میکنه و زمینه‌های صنفی خودش را متحد و متشکل میکنه و داره به پیش میره. ولی در اینجا در کنار این جنبش های صنفی و مطالباتی که اینجا اونجا موضوعگیری های سیاسی بسیار درخشان ایده میکنن، جامعه الان نیاز داره به یک قطب سیاسی قدرتمندی که بتونه خواستهای جنبش پایینی جامعه، خواستهای عامه را فرموله کنه. و خیلی روشن است که اپوزیسیون راست، چه مجاهدین، چه سلطنت طلبان، چه لیبرال هایی که به اونا نزدیک هستن، توان پاسخگویی به این خواستا رو ندارن چون باشون مخالفن. هیچ کدوم از این نیروها نیروهایی نیستن که از آموزش رایگان، بهداشت رایگان، تامین اجتماعی سراسری، از آزادی های بی قید شرط سیاسی، از برابر حقوقی کامل زنان و مردان دفاع کنند. توجه کنید مجاهدینی که میاد میگه که من به آمریکایی‌ها دارن میگن که این یک نیروی دموکراتیکه، اینا هنوز زنانش الگوی زن مجاهد روسری قهوه‌ای هستش و اینا حتی انتخاب لباس ندارن، لباس خودشون ندارن. یعنی این سازمانی که نیروهای امپریالیستی اسرائیل روش دارن سرمایه گذاری میکنن، حتی توان این که در درون خودش همسو با انقلاب ایران و انقلاب زن زندگی آزادی حرکت کنه ندارن. به خاطر اینا حتی شعار زن زندگی آزادی رو عوض کردن به کردن زن مقاومت آزادی، همونطور که سلطنت طالبان که در مقابل این شعار زن زندگی آزادی ترش کردن، اونا هم مرد میهن آبادی را به جاش گذاشتن. خیلی نشون دهنده اینه که این اپوزیسیون را تا چقدر با این جنبش زن زندگی آزادی مخالفه. هرچند آدم جنایتکار جنگی مثل نتانیاهو با اون دهن کثیفش از این شعار اسم بره شعار زن زندگی آزادی به خودش میخواد، کسی که قاتل ده ها هزار نفر از مردم فلسطین، دختران فلسطین، پسران فلسطین، نوزادان فلسطینی از در غزه را قتل عام کرده، لبنان را ویران کرده، زیر ساخت های سوریه را ویران کرده، بالا در یمن را ویران میکنه، این نیروی سرکوبگر ویرانگر در خاورمیانه مستقی کن داره چیکار میکنه، میخواد بیا بیه که ما طرفدار زن زندگی آزادیم. بنابراین اپوزیسیون راست نمیتونه هیچ وقت این خواسته را بیان کنه. حتی جریانات جمهوری خواه و لیبرال هم با مجموعه این خواستهایی که تو پایین جامعه هست همسویی ندارن. تنها نیرویی که این همسویی را داره نیروی چپ جامعه است، چپ جامعه ای که به شکلی توی از مشروطیت تا حالا حداقل توی ترانه هایی که پرستو احمدی خورد اون رگ همسویی اینا نشون داد و دیدیم که این همگرایی وجود داره توی رابطه داره. این چپ الان یک مشکلی داره در این خودش داره. در اینجا دو تا گرایش در درون چپ وجود داره. چپی هستش که حق تعیین سرنوشت مردم قبول نداره و فکر میکنه مثل تحلیل شما میتونه قدرت رو به دست بگیره، به خودش قانون اساسی برای مردم بنویسه و همون کارا بکنه. به نظرم این اون تجربه بودی که ما توی انقلابات گذشته دهه 20 قرن 20 دیدیم و شکست خوردن. امروز مسئله این هستش که چپ بایستی بتونه بپذیره که مردم حق تأسیس نظام دارن، مردم بایستی بیان اون مجمعی را که میخواد پیشنویس قانون اساسی را تدوین کنه خودش انتخاب بکنه، پیشنویس های در اون جمع منتخبین مردم بررسی بشه، این پیشنویس ها به رأی مردم گذاشته بشه، با رفراندوم مردم به تصویب بشه. خب چپ باید تلاش کنه که اونقدر نفوذ داشته باشه که در این مجلسی که مجلس تهیه پیشنویس های قانون اساسی هست نیرو داشته باشه و خط خودش رو پیش بره، از آزادی های به غیر شرط دفاع کنه، از حق ملیت ها برای تعیین سرنوشت خودشون به اتحاد دلان داوطلبان دفاع کنه، از برابر حقوقی کامل زنان و مردان و رفع تبعیض در همه عرصه‌ها، تبعیض جنسیتی، جنسی، ملیتی، فرهنگی، مذهبی دفاع بکنه، از یک اقتصاد متکی به خاص اکثریت مردم دفاع بکنه و نیازهای زندگی شایسته انسانی دفاع بکنه، از بهداشت رایگان، درمان رایگان، تامین اجتماعی فراگیر دفاع بکنه، از حق تشکلیابی کارگران و اتحادیه‌های کارگری، سندیکاهای کارگری مستقل از دولت، مستقل از احزاب دفاع بکنه، تو این رابطه که اینا قدرت داشته باشن، حتی اگر دولت انقلابی باشه این تشکل‌های صنفی به اتحادیه و سندیکایی بتونن منافع جنبش کارگری بخشای خودشون در مقابل قوانینی که دولت ممکنه بذاره، مجلس بذاره دفاع کنن. بنابراین اینجا ما با یک نیاز به یک چپی داریم که این چپ بتونه چه قطب سوسیالیستی ایجاد کنه که قطب سوسیالیستی باشه که بتونه این محورها را ازش دفاع بکنه و این اون نیازی هست که امروز چپ بهش احتیاج داره. ایجاد یک قطب سوسیالیستی متکی بر خواستهایی که در پایین جامعه ما الان عملی شده، به شعار روز، به تاکتیک روز تبدیل شده، دیگه بحث های ترویجی نیست. بنابراین چپ باز آستیناش را بالا بزنه، نیروهای خودش را بسیج کنه، مرز بین خودش را با اون چپی که هنوز به حزب دولت ها و اون الگوی چپ توتالیتر و چپ برشکسته است با اون مرز خودش را روشن کنه، هرچند که میتونن در اینجا همکاری هایی داشته باشن، ولی این نیرو بایستی خودش را سازمان بده. برای اینکه جنبش امروز ایران نیاز داره به اینکه چنین مسیر رو حرکت کنه، جامعه ایران به سمت یک انقلاب میره، انقلابی که کشورهای منطقه باش مخالفن، کشورهای امپریالیستی باش مخالفن و حاکمیت هم که در مقابلش وایساده، اپوزیسیون راست هم در مقابلش وایسادن، و این انقلاب اگر بخواد یک انقلاب واقعی باشه که امتداد آزادی خواهی و قدولت قانون از مشروطیت تا حالا مبارزه به سرانجام برسه، نیاز داره به یک قطب قدرتمند چپ و سوسیالیستی که بتونه در کنار اون قطب قدرتمند پایین جامعه، اعماق جامعه، بتونه راه را برای ایجاد ارگانهای قدرت توده‌ای فراهم کنه و قدرت را به دست همه مردم بسپاره. پیروز باشید.